بپرو خدای سپارم.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، همت هاشم حبیب زاده هستم، با برنامه نیم ساعت در خدمت قرار دارم و این برنامه را با تفصیل اخبار آغاز می کنم. نماینده افغانستان در ملل متحد از پاکستان شکایت کرد. محمود صیقل نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد لحظات قبل گفت که با وجود آنکه مسئولیت حملات اخیر در افغانستان را طالبان به عهده گرفتند، اما طرف صرف نظر از این که نام کدام گروه با این حملات گره زده می شود، تحقیقات حکومت افغانستان نشان می دهد که حملات اخیر فراتر از مرزهای افغانستان در آن سوی خط دیورن طرح شده بود. شورای ملل متحد امروز برای احترام به قربانیان حمله اخیر در کابل برای یک دقیقه سکوت اختیار کرد. تادامیچی یاماماتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت که از تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان نگران است. او خواستار راه حل از طریق مذاکرات شد. حکومت پاکستان میگوید که برای نظارت از تردد دهشت افکنان بر ایجاد 4 دروازه دیگر در امتداد خط دیورند غور میکند. بلیغ رحمان وزیر داخلی پاکستان بر رسانه های پاکستانی گفته است که دروازه های جدید در ساحات کرم و مهمند اجنسی وزیرستان شمالی و جنوبی ساخته خواهد شد. این وزیر پاکستانی گفته است که دروازه های ترخم و چمن نیز تا سال 2020 بازسازی و با سایر وسایل جدید مجهز خواهند شد. این در حالی است که سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان عبدالغفور لیوال گفته است که پاکستان نباید از وضعیت بحرانی برای ساختار دروازه های جدید استفاده بکند. وزارت داخلی خارجه ایالات متحده می گوید که به زودی شمار ویزاها برای ترجمانان و سایر افغان هایی که در جریان سال 2015 15 سال با حکومت ایالات متحده کار کردند تمام خواهد شد. جن شاهین سناتور دموکرات گفته است که هر تصمیمی که باعث پایان یافتن برنامه مهاجرت شود به متحدین ایالات متحده در افغانستان میرساند که امریکا از آنان حمایت نمی کند. او خواستار معرفی فوری اقدام قانونی شد که به فراهم آوری بیشتر این نوع ویزه بانجامد. قمندان ارشد امریکایی در شرق میانه گفت پس از شکست داعش در رقه نیروهای امریکایی از آن شهر بیرون نخواهند شد. او گفت که برای تسریع بخشیدن جنگ علیه گروه دولت اسلامی یا داعش، حضور نظامی امریکا بزرگتر و طویلتر خواهد بود. جزئیات بیشتر این خبر را از جیلا سمیعی می‌شنویم.
جنرال جوزف وتل، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در شرق میانه، دیروز گفت که با پایان رسیدن جنگ در رقه، مرکز خودخوانده داعش در سوریه، نیروهای آمریکایی نیاز خواهند داشت که با تجهیزات پیشرفته نظامی مجهز باشند. او به کمیته خدمات نظامی مجلس سنا گفت که نظامیان امریکایی نمی توانند پس از شکست داعش از ساحه خارج شوند، زیرا سوری ها برای بیرون نگه داشتن داعش و انتقال سال آمیز ساحه به مقامات محلی به کمک نیاز خواهند داشت.
اردوی روسیه امروز گفت که تیاره های جنگی آن کشور در مدت یک هفته بیش از 600 تن رو را در سوریه از بین برده است. جنرال سرگی راتسکوی، سخنگوی لویدرسیز روسیه، گفت که نیروهای هوایی روسی برای بیرون راندن شورشیان به شرق حلب 452 حمله هوایی را انجام دادند.
اونیشتوژنه بولیه 600 بویویکوف، 16 بویویخ ماشین پیخوتی، 41
او گفت در حدود 600 تن رو کشته شد، 16 واسطه نظامی قوای پیاده، 41 موتر باربری سلاح ثقیل و بیش از 30 موتر دیگر تخریب شده است. او افزود که پس از اداره شهر پالمیرا، نیروهای سوری به سوی غرب شهر در حال پیش رفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده قرار است امروز از طریق تلفن با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینی ها صحبت کند. مقامات قصر سفید و فلسطینی ها این خبر را تایید کردند. این صحبت تلفنی امروز ساعت 12:15 ظهر به وقت واشنگتن صورت خواهد گرفت و در حالی است که فلسطینی ها از روی کرده طرفدارانه واشنگتن نسبت به بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نگرانند. تا حال واضح نیست که محور صحبت ها میان دو رهبر چه خواهد بود، اما مقامات فلسطینی اشاره کردند که آقای عباس در مورد ساختار مسکونه های یهودی نشین در قلمرو اشغال شده و راه حل دو حکومتی صحبت خواهد کرد. و محکمه قانون اساسی کره جنوبی رسماً رئیس جمهور آن کشور را برکنار کرد. در بیرون از محکمه مظاهره کنندگان به طرفداری و برخلاف پاک گونگه شعار دادند. مقامات میگویند که در جریان مظاهرات 2 نفر جان باختند. شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. اکنون توجه شما را به برنامه هفته‌وار جلب می‌داریم.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، رویا زمانی هستم. با تقدیم برنامه این ساعت در خدمت شما قرار دارم. طوری که شما آگاهی دارین که مقامات در سویدن اعلام کردند که 5 مهاجر زیر سن افغان را در آن کشور که متهم به تجاوز جنسی هستند مجرم شناخته شده و از آن کشور اخراج می شوند. قبلا تصمیم اخراج این مهاجرین با مشکل روبرو شده بود، اما احمد زکی خلیل مسئول انجمن افغانها در سویدن و همچنان فعال حقوق پناهجویان در آن کشور در مورد جزئیات بیشتری دارد که آن را تقدیم شما می کنیم.
بله، با تشکر از شما. قضیه از این قرار است که 5 نوجوان افغان بالای یک نوجوان افغان دیگر در منطقه شهر اوبسالا، در یکی از نقاط نزدیک به شهر اوبسالا، در یکی از جنگل‌های نزدیک به اون منطقه تجاوز جنسی میکنند. خب ایش به هر حالتش، ولی این 5 نوجوان، این نوجوان را که تجاوز بالای صورت گرفته را تهدید به نشر ویدیوی تجاوزشان از طریق روش لایف یا زنده در فیسبوک میکنن، که مثلا باعث میشه که این نوجوانی که برایش این عمل صورت گرفته به مدت زمان این مسئله را پنهان نگه دارم. ولی امروز هم این 5 نوجوان که حکم ابتدایی دادگاهشان به عنوان حکم ابتدایی استیناف صادر شده، در حد ازی است که فقط 2 تن از اینا یعنی جواب نهایی اخراجشان را حاصل کردن. از یعنی حتی در دادگاه عالی هم احتمال قوی میره که اینا جوابهای منفی دریافت بکنن و به افغانستان اخراج شون، ولی 3 تن دیگرشون باز هم توسط وکیلایشون به دلیل مسائل رسیدگی بر پروندهشون با نظر داشت کنوانسیون های جهانی حمایت از حقوق اطفال قرار است مورد بررسی قرار بگیرن، ولی احتمال بسیار زیادی از این وجود داره که این پرونده ها هم به نفع دادگاه ختم شوه و اینا اخراج شون. و این اخراج نه تنها بر بیرون کردنشان از سویدن انجام پیدا میکنه، بلکه این 5 پناهجو نمیتونن تا 10 سال آینده وارد اداره شنگن و یا مکمل اتحادی اروپا شوند.
شخصی که بالایش همین تجاوز صورت گرفته یا نوجوان افغانی که تجاوز صورت گرفته سرش، او کی است؟ آیا هویتشان معلوم شده؟ آیا شما فکر میکنید که در اینجا کدام دشمنی شخصی باشه یا کدام ارتباطات شخصی بوده باشه؟
بله، دقیقاً این اولین حادثه مثلا تجاوز جنسی و یا هم مرتکب شدن افغان‌ها و یا پناهجویان از ملیت‌های دیگر در داخل سویدن به این جرائم نیست. بارها اتفاقا رخ داده و من خیلی متاسف هستم که این باری ارتباط مستقیم پیدا میکنه با پناهجویان افغان، نه تنها که کسی که این جرم را مرتکب شده افغان هستند، بلکه حتی کسی که بالایش اتفاق صورت گرفته او هم افغان است. در هر حالتش این یک لکه بدنامی برای تمام پناهجویان افغان که سالهای متمادی تلاش کردند تا یک نیکنامی و بالاخره عفت تمام بر نام افغان ها در اینجا و افغانهایی که مقیم در اینجا هستند بتونه به وجود بیاره، ولی اینها با هیچ عمل کردشان لکه بدنامی رو بر دامن تمام پناهجویان افغان و مهاجرین افغان مقیم اروپا میتونن بزنن. ولی نگفته نباید گذاشت که واضح هست که دادگاه استیناف در این مورد حکم خود را صادر کرده و با تماسی که ما با سفارت افغانستان داشتم اینا هم در صورتی که جرم ثابت شوه و دادگاه عالی و دادگاه استیناف هم احکام خود را در اقبال داشته باشن، هیچ نوع کوتاهی سفارت در اخراج اینا بر افغانستان نخواهد کرد و اونا هم حمایت میکنن از
اخراج. بله، خب آقای خلیل، خب بر اساس قانون هر کشور هر فردی که مجرم شناخته میشه تحت قانون همو کشور مجازات میشن و یا هم زندانی میشن. سوال اینجاست چرا نظر به قانون سویدن یا مجازات نمیشن، یعنی خود در سویدن یا نگهداری نمیشن؟
بله، قانون دادگاهی در یا احکام دادگاه ها در سویدن در مقابل چنین جرائم چنین است که اگر حکم دادگاه در مقابل یک مجرم زندان برای 1 سال بوده باشه، این حکم میتونه که انجام پیدا بکنه و اخراج این فرد بعد از سپری 1 سال به کشور اصلیش. یعنی اگر حکم دادگاه چنین باشه که اینا 5 ماه 6 ماه در زندان بمانن، احتمال از این وجود داره که پرونده در همینجا مورد بررسی قرار بگیره و اینا هم جرایم خود را سپری بکنن. ولی چون این احکام فعلا یعنی زندانی شدن از اینا برای 1 سال هست، از این رو نظر به ماده های قوانین رسیدگی به چنین جرائم از طریق دادگاه‌های نافذه قرار است که این پناهجویان به اساس این ماده قوانین دادگاهیشان برای اخراجشان به افغانستان هم اقدام صورت بگیرد.
بله آقای خلیل، تمام این پنج نوجوان افغان آیا دسترسی به وکیل مدافع ار پنج این نوجوان دارن؟ های وکیلایشان افغان هستن یا از خود سویدن هستن، سویدنی هستن؟
وکیلای مدافع همگی از شرکت های مختلف که قراردادها با اداره مهاجرت و دادگاه ها دارن هست. برای اداره مهاجرت و دادگاه هیچ فرق نمی کنه که وکیل از کدام ملیت باشد. ولی ما می خواهیم طریق برنامه شما ایره و گوش تماما مقامات داخل افغانستان برسانم که با وصف اتفاقی که رخ داده ولی بسیار زیاد پناهجویان زیاد افغان مخصوصا زیر سنهای تنهای پناهجو هستند که دست به خودکشی ها می زنن و دقیق در یک ماه گذشته سه پناهجوی نوجوان زیر سن افغان دست به خودکشی زدن و جانهای خود را از دست دادن. و اما اتفاقا در کنار چنین موضوعاتی که در هر کشور رخ میده و در هر از هر ملیت میتونه یعنی شامل چنین قضایا و جرایم باشه، من فکر میکنم که بازگشتاندن پناهجویان افغان هم جزء بحثایی است که خیلی زیاد دامن زده میشه و قرار است به تاریخ 29 یک تیاره چارتر از پناهجویان افغان از سه کشور اتریش، فنلند و سویدن دوباره به افغانستان نشست بکنه و این خود تشویش های زیاد را در وجود نه تنها سازمان ها و نهاد های مدافع حقوق پناهجویان بلکه افغان های مقیم اینجا که بیشتر از یک سال یک و نیم سال را انتظار برای حداقل اولین مصاحبه پناهندگی خود میکشن به وجود آورده و نگفته نباید گذاشت که در سال 2015 در جریان بحران پناهندگی در حدود 41,564 پناهجوی افغان فقط در سال 2015 خود را رسانیدن در سویدن که از این جمع تقریبا در حدود بیشتر از 23,000 از این پناهجویان زیر سن تنهای افغان بوده که بسیار زیاد تشویش زیاد را به وجود آورده بود و حتی نهادها هم در این مورد بسیار زیاد از اساسیت کار گرفتن و پناهجویان افغان هستند که بیشتر در انزوا قرار داده میشن و در رده اول رسیدگی بر پرونده هایشان صورت نمیگیره جواب ها و تصمیم گیری ها و نگفتن باید گذاشت که به حساب گزارشات اخیر از سازمان ملل هم خود نماینده و اوضاع وخیم امنیتی داخل افغانستان هست و امید برده میشه که دولت سویدن در این مورد بر بازنگری مجدد روی پرونده های پناهجویان افغان که جواب های رد گرفتن داشته باشد تا حداقل از تشویش های روحی روانی که پناهجویان افغان درش مبتلا هستن و میشن جلوگیری صورت بگیره.
خب آقای خلیل، کار دشوار خواهد باشد که برای تمام ای افغانای زیر سن، نوجوانان زیر سن در سویدن برنامه های خاص گرفته شون، لیکن شما از برنامه هایی که در اونجا برای ای افغانا گرفته شدن بر ما معلومات بدین و همچنان برای بیرون رفتی وضعیت باید چی کاراش صورت بگیره؟
دقیقا سوال بسیار بجا. ما به نمایندگی از انجمن افغانهای سویدن برنامه های زیاده چون اطلاع رسانی، مشاورای حقوقی و در این حال دید و بازدید ها از داخل خود کمپ ها داشتیم که صورت گرفته و در این حال با وجود آمدن موضوع خودکشی ها در داخل سویدن کمپاین های هم راه اندازی شد که از طریق کمپاین ها اشخاص بسیار زیاد مطرح داخل افغانستان و بیرون از افغانستان صحبت های خود را داشتند تا پناهجویان را سوق بدن به طرف امیدواری ها و نگفته نباید گذاشت که بعضی از امکانات هم از طریق انجمن ها هم بسیار پتی بوده به دلیل اساسنامه هایی که انجمن ها می داشته باشند، ولی در خصوص مشاورای حقوقی، میانجیگری ها با اداره مهاجرت و سفارتخانه افغانستان و همچنان مشکل اصلی که پناهجویان بسیار زیاد افغان ها فعلا برش مواجه هستند مخصوصا زیر سن های تنهای پناهجو، مسئله عدم داشتن اسنادهای مدار اعتبار و هویتی است که باعث میشه اینا به عمرشان و سنی که خود را معرفی میکنن اداره مهاجرت اعتبار نکنه و این پناهجویان را بالای سن بکشه و بالای سن کشیدن از اینا و مخصوصا باعث میشه تا اینا به مشکلات روحی روانی مبتلا شوند و سیستمی که اداره مهاجرت هم پیش گرفته بود به خاطر بررسی سنها این هم نتیجه مبذول را در قبال نداشته و تعداد زیاد از پناهجویان هستند که قربانی چنین سیاست بد و مغرضانه کشور سویدن و اتحادیه اروپا در قبال بازگشتاندن پناهجویان افغان میشن و خود امضای تفاهمنامه‌ای که در سال 2016 در ماه اکتبر صورت گرفت خود نشان دهنده از این است که این پناهجویان بر انزوا رانده شوند و با وصفی که پناهجویان از وضعیت امنیتی داخل افغانستان و بحرانی تر شدن وضعیت داخل امنیتی افغانستان و در عین حال مشکلات امنیتی خصوصی و شخصی که دارن اینا بازگو میشن، باز هم مواجه میشن با جوابهای پی در پی و روتین منفی طرف اداره مهاجرتی کشورها که بسیار تا تشویش را به وجود آوردن.
خب بعد از این رویدادها شما چی فکر میکنید آقای خلیل که این رویدادها چی تاثیرات خود را برای سایر پناهجویان در سویدن به جا میگذاره، یا برای پذیرششان یا کمک به یا هم آینده پناهجویان در سویدن را شما چه قسمی بعد از این رویدادها بررسی میکنین؟
بله دقیقا حرکاتی که صورت گرفت و اعتراضاتی که در اروپا صورت میگیره بر دفاع از خود پناهجویان جای خود را داره، ولی یک سلسله حرکت های یا عملکردها و اکشن پلان های از طرف اتحادی اروپا و پارلمان اتحادی اروپا هم در خصوص بازگشتاندن پناهجویان عملی میشه و دقیق بعد از نشست مالتا که در 2 دسامبر صورت گرفت، نشست هم در با تاریخ 2 مارس در داخل اتحادی اروپا صورت گرفت که با یعنی در انجام این نشست تصامیم بسیار جدی برای بازگشتاندن و اخراج های اجباری پناهجویان تصامیم بسیار بزرگ اتخاذ شد که حتی در این تصامیم آمده که کشورهایی که پناهجویان زیر سند 18 سال را هم دیپورت میکنن اینا باید اقدام برای دیپورت بکنن تا از آمدن تعداد پناهجویان بعدی با آغاز فصل گرما جلوگیری بتونه صورت بگیره. تماما مساوده ها، ماده های حقوق یعنی پناهندگی، تماما کنوانسیون های جهانی پناهندگی صراحت داره که هر پناهجو میتونه به دلیل مشکلات امنیتی و مذهبی و نژادی و قومی که در کشورش وجود داره و کشور دیگه پناه ببره، ولی با عملکردی که از طرف اتحادیه اروپا این پناهجویان مواجه میشن، همگی امید خود را از دست دادن و همگی در انتظار از این هستن که حداقل دولت افغانستان در این مورد بتونه میانجیگری بکنه و واقعا جواب واقعی بینانه را برای کشورها بده که هنوز یا دقیق زمان از این نیست که پناهجویان بازگشت داده شوند و دولت افغانستان هم بتونه برای اونها رسیدگی بکنه. اگر چنین باشه، چرا هزاران و میلیون ها پناهجویی که از پاکستان و از ایران به افغانستان داوطلبانه برمیگردن برای اونها کار صورت نمیگیره؟ ما روزانه شاهد قتل و شاهد از بین رفتن ده ها و صد ها هموطن ملکی و یا نظامی افغان خود در داخل افغانستان هستیم. اگر امکانات کاری مساعد میشه، حداقل برای جوان ها و نوجوانایی که تحصیل کرده در داخل افغانستان هستن برای اونها مساعد شود. من احساس میکنم که کمک های مادی که و مساعدت های مادی که از طرف اتحادیه اروپا به افغانستان صورت گرفته مطمئنا پیش شرط و پیش زمینه بوده باشه برای اخراج های پناهجویان افغان از اروپا به این کشورها. این بهانه است که دولت افغانستان میگه، ولی اتحادیه اروپا این مسئله را رد کرده. من امید میبرم که دولت افغانستان در این مورد واقع بینانه عمل بکنه و از پذیرش پناهجویان افغان که با 1000 مشخص خود را به این کشورها رسانیدن و با حداقل جلوگیری بتونه داشته باشند.
بله آقای خلیل، در وضعیتی که افغان ها در سویدن قرار دارن، شما پیامتان برای جوانای دیگه افغان میخواین بیاین طرف کشورهای اروپایی چی است؟ چی گفتنی دارین برای افغان ها، خصوصا برای جوانایی که میخواین طرف اروپا سفر کنن؟
بله دقیقا، ما به عنوان یک جوان و به عنوان یک فعال حقوق مهاجرین و شما متذکر شدین، ما روزانه حداقل با 10 یا 15 پناهجو صحبت می داشته باشم، همگی از حالت خیلی زیاد ناهنجار و روحی بد شکایت دارن. من پیشنهاد میکنم و تماما خانواده های عزیز افغان در داخل افغانستان که لطفا از فرستادن اولادهایشان مخصوصا نوجوانا و جوانایی را که به قسم تنهایی می فرستن جلوگیری بکنن و بیشتر روی پیش زمینه ها و الترنتیف های دیگه که بر باقی ماندنشان در داخل افغانستان و یا هم در شهرهای مختلف و مطمئن افغانستان باشه بتانن اقدام بکنن تا ای که اینا را بفرستن، چون سیاست پناهندگی در اتحادیه اروپا در کل بر ضرر پناهجویان افغان و تمام ملیت های دیگر هست، به استثنای سوریه و عراق و اریتریا و سومالیا. سیاست پناهندگی در مقابل پناهجویان افغان به نحوی دیگه به پیش برده میشد، در حالی که وضعیت امنیتی داخل افغانستان ایجاب میکنه تا با پناهجویان افغان اقامت داده شود، ولی با آن هم پناهجویان افغان در رده 3 و 4 در حد بررسی قرار داره. پیشنهاد من این است که خانواده های عزیز بار و چندین بار فکر کنن قبل از اینکه تصمیم بگیرن تا فرزند خود را و یا خودشان حداقل بر آمدن به این کشورها اقدام بکنن. ولی با آن هم من به عنوان یک فعال حقوق مهاجرین میگم که هر کس دلیل شخصی پناهندگی خود را داره و به قسم انفرادی هر کس حق ازیره داره تا با کشور دیگه مهاجرت بکنه و پناه بیاره.
و سوی هم شنوندگان گرامی، شبنم مرزایی، بانوی 21 ساله افغان که تا هنوز منتظر جواب قبولی پناهندگی خود در سویدن است، در یکی از مکاتب سویدنی به صفت معلم همکار ایفای وظیفه می کند. و این بانوی افغان توانسته است که نظریات مردم آن منطقه را در قبال پناهجویان که همه آنها بد نیستند تغییر داده است. جزئیات بیشتر را در مورد این بانوی افغان در مصاحبه تقدیم شما می کنم.
من نام شبنم است و از افغانستان، از کابل، بعد منطقه کاتی نوازیم. محله بودی باشم بودم اونجا بود افغانستان. من از دیگه یک سال و چاقو میشه که در سویدن آمدیم. برای اینجا زندگی میکنم، در شمال سویدن زندگی میکنم. همه دوتا خورکاییم و پدر مادرم در اینجا هستیم.
بسیار خوب. و کدام از کدام را شما داخل سویدن شدین؟ در مورد سفرتان برای ما بگوین.
سفر ما که بسیار اگه داستان اراز داره، اما در این سفر باید برتان بگیم که یک بیادرک من را دست دادم و بیادرک من گم کردم و حالا هیچ خبر ازش ندارم، نمیفهم کجا هست. در افغانستان ما مثل تمام مردم که زندگی میکردیم با تمام مشکلاتی که خودتان شاید در جریان باشید، برای زن و دختر و زن وجود داره، ولی بازم در کشور ما زندگی میکردیم، وطن ما بود، دوست داشتیم وطن ما را، مادر ما بود و با همین مشکلاتی که در جران هستیم تو پیش میرفتیم زندگی میکردیم و خودم در اونجا مشغول هیچ کار نبود. متاسفانه اجازه نداشتیم که مکتب بریم و باید براتون بگم که ما به خاطر مشکلات فامیلی که بود، مخصوصا مشکلات از طرف فامیل.
بله. شما در کابل بودین شبنم جان یا در ولایت افغانستان که با این مشکل مواجه بودین؟
نه، ما در افغانستان در ولایت کابل بودیم.
بسیار خوب. و فعلا در سویدن گفتن که 1.5 سال میشه که در سویدن آمدین. خب در سویدن چی کار میکنین و وضعیت از وضعیت زندگیتان بر ما بگوین؟
در سویدن ما در شمال سویدن زندگی میکنیم و اینجا یک مشکل دیگه است که من چون اینجا سنم قانون نیست، من 21 سالم است و متاسفانه تا وقتی که من قانونی اینجا کارم جور نشه و اقامت اینجا نگیرم، متاسفانه مکتب رفتن نمیتونم. و از روزی که وارد خاک سویدن شدیم، خوراک هم که عربیشون زیر سن هستن، یک خوراک دارم 16 ساله و یک خوراک ما 14 ساله که اینا وقتی که از اون روزی که وارد سویدن شدیم و از ما کار قانونی ما اجرا شده پیش رفت، خوراک هم شامل مکتب شدن، روانی مکتب شدن. ولی متاسفانه خودم همون مشکلی که در افغانستان داشتم هم اینجا دارم، ولی اینجا از لحاظ قانونی که 21 سالم هست اجازه ندارم تا اینکه اقامت ما بگیرم و بازم مدت از مبارزه نگرفتم و خودم به صورت انفرادی وارد جامعه شدم، سعی کردم زبان کشور یاد بگیرم، فعالیتی کنم. از روزی که وارد کشور شدم تا به امروز این با تمام تارپوست خود حس و لمس کردم که زن جایگاهش اینجا فرق میکنن و خواستم از این موقعیتی که بهم داده شده استفاده کنم، نهایت استفاده کردم و با خودم این تصمیم گرفتم، یه عهد کردم که حالی که برام این موقعیت داده شده ازش و نه و احسن استفاده کنم و خودم نشان بتون کاری که میتونستم در گذشته انجام بتون، موانعی سر راه این بود ولی حالا که این موقع بهم داده شده از استفاده کنم. به صورت انفرادی درس خوندم، وارد اجتماع شدم، حالا میمونه گپای کار پیدا کردن و چه رقمی وارد جامعه شدم.
بله. خب بگوین شبنم جان که چطور شما تانستین که قسمی که من در فیسبوک خوندم، شما من حیث معلم همکار در یکی از مکاتب شما فعالیت دارین، چطور تانستین در صورتی که شما درس هم صحیح نخوانده بودین، به گفته خود شما که در افغانستان شما تنها کورسای انگلیسی خواندین، شما چطور تانستین اینجا من حیث معلم همکار کار کنین؟
اما تو گفتم مثلا شما سویدن زندگی میکنین و اینجا یک ذره مشکلات مخصوصا برای سطح آموزشی بسیار ضعیف بود. من تو بهتون گفتم اینجا اول این از نقطه شروع بهتون بگم، به صورت انفرادی درس میخوندم در خانه، سعی میکردم مکالمه کنم حتی اگه گپ غلط باشه، حتی اگه اشتباه گپ بزنم از پیشم یک کلمه غلط بره، ولی با شناختی که از مردم اینجا دارم اینا خوش میشن به اینکه کمک کنن و ازشون خواهش میکنم میگم مگه من چیزی برای شما اشتباه میگم، شما رو صحیحش با من بگوین، مشکلات مرا بگوین، غلطی های مرا بگیرین، من بسیار خوش میشم چون من میخوام زبان اینجا یاد بگیرم.
مقصد شما سویدنی، زبان سویدن است؟ بله
بله بله، یاد زبان سویدنی. و من کارم در این منطقه که هستیم در این بسیار قریه خورده است، فقط یک دکانک اینجاست که دکان خورکبا یا ریاست یگان خریداری ویالات میکنم مواد خوراکی ده. به این دست شما خواهش کردم، گفتم من با شما توضیح دادم، گفتم من مکتب راست نمیکنم، مثلا قانونی نیست، اصلا خواهش میکنم یه اجازه رو برام بدین، من میام اینجا که ازتون کمک میشم، یکم کارهای کنم براتون میکنم، ولی در عوض من میخوام اینجا زبان خوب شه، زبان کشور یاد بگیرم، من میخوام وارد جامعه شم و من نیاز دارم و بقیه مسائل. اصلا خواهش کار مزنی دوکانه که خود شروع کنم، مدت 5 ماه من اینجا کار کردم براشون، بعد وقتی که زبانم اینجا خوب شد یک روز که من مثل عروض مشغول کار بودم، یک خانومی اومدن به فروشگاه، ها وقتی دیدن که من که شوق و ذوق دارم، من که خوب گپ میزنم و با گفته خودش در چشم یک شوقی دید، یک انگیزه ای دید که باعث شد که او خانومم براتون بگویم که خودشان مدیر کلانترین مکتب در این منطقه بودن و خواستن و گفتن اگه راضی باشی میتونی در مکتب ما بیایی و اونجا میتونی با اطفال در ارتباط باشی، زبان خوب یاد بگیری، اگر از این کار خسته شده یا مثلا بعد هیچ تنوعی نداره، چون نگذره اینجا کار برای من سخت بوده قریه خود چون زیاد کرده مردم در ارتباط نبودم و اینمی بانه شد که من به یک مکتبی رفتم که 350-400 تا دانش آموز در اونجا از سنین 6-7 سال شروع میشه تا 14-15 ساله.
بسیار
خوب. و وقتی وارد مکتب شدم، اول به صورت عمومی اونجا کار میکردم، بعضی از اوقات تقسیم اوقاتشان معلم یا مریض میشد یا کمک نداشتن یا نیاز داشتن یک نفر در عمل و شکال به سالون غذاخوری یا برای گان جایی که کمک کنن، کمکشان میکرد. یا دیدم از زبانم هم انگلیسی هم سویدنی خوب بود و هم یک تجربه در ریاضیات دارم، از من خواهش کردن در بعضی از تقسیم اوقاتشان به یک کلاس ها به یک کورس ها بیشینام و اگر بتونم از پسش بر بیم کنشان همکاری کنم.
و شبنم جان عزیز بگوین که شما در این مکتبه که همکاری میکنین، واکنش شاگردا یعنی روی شاگردا چه قسمه هستن؟ آیا از کاری که میکنین، از کار داوطلبانه که شما اونجا میکنین خوش هستین، راضی هستین؟
بله، اول که برای مگذارم مشکل بود، اول لجه امرو بطن ایره بگویم روی جان که من وقت وارد این مکتب شدم، رفتا به رفته در نظام آموزشی اینجا نزدیک و نزدیک تر میشم، اول به صورت عمومی کار میکردم، ولی وقت توانی های من تانستم نشان بتون برشان پیش رفت دایی که کم کم به حیث یک معلم شناخته شدم که حالا در قسمت ریاضیات و این کورس های انگلیسی و حتی بعضی از رشته‌های ورزشیشون همکارشون هست و منیوشون همکاری میکنم. وقتی وارد نظامی آموزش شدم، ارتباط روابط مکرده ای اطفال که زیاد شد، اولین چیزی که برای اینا سوال بود، اولین چیز از من پرسان میکنن از کدام کشور هستی؟ افغانستان. و چرا تو حجاب نداری؟ چرا یک دختری هستی که حجاب نداری؟ ما در رسانه ها تلویزیون ها دیدیم. این سوال بود که همیشه اطفال از من میکرد. تو اگر از افغانستان هستی، اگر مسلمان هستی، چرا پس حجاب نداری؟
خب جواب شما اولی... چی بود شبنم جان در مقابل این سوالات؟
من بسیار نمیفهم، چون یک سوال بود که واقعا جواب دادن و توضیح دادن چرا خم برای اونا توصیف کنم که من افغانی هستم، من مسلمان هستم، ولی من مسلمان هستم که در قلب خود مسلمان هستم، من که در ظاهر مسلمان نیستم. یک ذره برای طفلکایی که سنشان اوکی نیست که تو بتونی راحت برشان توصیف کنی مسئله را، توضیح بسی بسیار برام سخت بود و سعی میکردم که تا جایی که توان دارم، تا جایی که عقل و شعور و طفلک ها میرسه برشان توضیح بکنم و همینطور معلم ها کمک میکردن که برای نشان بتنن که شبنم یک دکتری است که میخوای آزاد زندگی کنه، ولی متاسفانه در کشور خودش تصمیم یک سر سخت بود. سعی میکردم برشان توضیح بتنم و زود قانعشان میکردم که هدف من یک چیزی است که رای من جدا کرده از کشوری که زندگی میکردم، از قیدی های فکری که داشتم و ای بود جواب من برشان توضیح دادم که نعمت رسم.
جهان سپاس از شما شبنم جان مرزایی.